این هشتمین، انسانی که از تمام این تحیرها به در آمده است و این هفت وادی پیشین رو طی کرده است و حقایق رو پیش رو میبیند و آشنای با اون شده است، از عوامل مهمی که موجب میشود توان او به بار نمی نشیند. استعدادها این سو اون سو به هرز و هدر میرود. مقوله است به نام اختلاف، فرو رفتن مطالب، موضوعات، اندیشه ها در هم، بازماندن انسان به دلیل این اختلاف. از قایات و مسیر دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن، ساکنان حرم سطر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن، جنگ هفتاد دو دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت رفسانه زدن. اختلاف، اختلاف، اختلافاتی که عامل اون می شود که آدمی راهزن مسیری می یابد که توان و توش او مصروف به این اختلافات می شه و به از حقایق وا می ماند، از راه باز می ماند و به مقصد و منزل نمی رسد. قرآن هشتمین غایت و فلسفه نزول خودش رو زدودن اختلافات و تبیین اختلافات می داند. فرمود و ما انزلنا علیک الکتاب، و ما پیامبر بر تو نفرستادیم این کتاب را، و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، ما این کتاب را بر تو نفرستادیم الا این که تو تبیین کنی، آشکار کنی موارد اختلاف را، این اندیشه های در هم فرو رفته رو تو از هم تفکیک کنی، این شبهات فرو آمده بر جان انسان رو تو اینها رو آشکار کنی، شفاف سازی کنی مرزها و حدود اون رو، و این اختلافات رو به کناری بزنی که انسان ها از تمام ظرفیت وجودی خودشون در ادامه مسیر و راهی که طی می کنند به سهولت و آسانی استفاده کنند و بهره ببرند. و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، آیه 64 سوره مبارکه نحل، نهمین عنوان. این انسانی که جان او با حقایق الهی آشنا شده است و از اختلافات هم به در آمده است و با تمام اون مسیر طی شده تا الان برای رسیدن به اون قله کمال و اون به بار نشستن نتیجه این نزول، نیاز به جان عافیت مند و سلامت دارد. باید جان این انسان به عافیت، وجود این انسان به عافیت و سلامت این وادی و این راه رو طی کند که به بار بنشیند تمام گام‌های پیشنهاد شده و واپس مانده. لذا نهمین عنوانی که قرآن به عنوان غایت و فلسفه نزول خودش مطرح می کند، شفا بخشی است. توضیح میدم خدمت دوستان، کلمه شفا، شفا حفرتن، شفا جرفن هار، به تعابیر مختلف شفا حفرتن من النار، کنارهای شی رو، انتهای مرز شی رو شفا میگویند. انگامی که انسان از آفات برون آمده است، به کرانه ها و کناره های سلامت رسیده است، نام این میشه شفا در لغت عرب. قل هو للذین آمنوا، بگو پیامبر این کتاب، قل هو للذین آمنوا هدن، هدایت است، و شفا اون، بگو هدایت است و شفاست، و الذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمن، آیه 44 سوره مبارکه فصلت. بگو این کتاب برای اونها که ایمان میارند و میپذیرند هدایت و شفاست، و اون کسانی که ایمان به این کتاب نمی آورند گویا در گوشهای اینها چیزی است نهفته و نهاده که استماع حقیقت نمی کنند، و این کتاب کوری بر اینها می افزاید. و آیه بهتری که دیگه من چون یه آیه رو می گفتم در این مباحث، همه ی عزیزان عمدتاً آشنا هستید این آیه رو، زیر لب در سوره مبارکه اسراء تلاوت می کنید، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. و فرو فرستادیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن می آید که جان انسان رو به عافیت و سلامت برساند. چه آفاتی در جان وجود دارد که قرآن شفا بخشی از اون می کند؟ ابتداعا داء الکفر، درد کفر، درد شرک، درد الحاد، درد فجور، درد فسق، درد تحیر، درد سرگردانی و ده ها درد از این دست که جان انسان را افکار کرده و می کند و انسان را از وجود خودش جدا می کند و متحیرانه نمی داند کیست، چیست، چه کار است. ای کاش بدانمی که من کیستمی، سرگشته به عالم از پی چیستمی، گر مقبلم آسوده و خوش زیستمی، ورنه به هزار دیده بگریستمی. تالار ابن سیناست و این دو بیت هم از ابیات بسیار زیبای شیخ الرئیس بوعلی سینا. شفا میدهد جان را، عافیت به جان و وجود انسان میدهد. بدیهی است که به دنبال این شفا در جان آمده جسم هم بهره خود رو میبرد. زندگی در سایه رحمت قرآن راهکاری است برای تندرستی انسان. انسانی که قرآنی تفکر می کند، انسانی که قرآنی می زید و زندگی می کند، انسانی که قرآنی سخن می گوید، از حاشیه امنی در عافیت جسمی هم برخوردار خواهد بود. یعنی اون فواید و برکات عافیت جان به جسم هم تسری خودش رو به تعبیر عرب ها فی الجمله خواهد داشت و جسم رو هم از سلامت عافیت بی نصیب نمی گذارد. دیگه حالا اینها نکاتی نیست که من الان بخوام بگم، داخل پرانتز عرض می کنم. گاهی این در مباحث اخلاقی عزیزان شنیدید که متاسفانه پاره از خصلت‌های رفتاری چه اثر مستقیمی با ابتلاع وجود انسان دارد. صحت الجسد من قلت الحسد، از مهمترین عواملی که انسان تندرست میماند آن است که من شر حاسد اذا حسد را پاسخ میدهد. انسانی که توانمان که نیازار من درون کسی، حسود را چه کنم او به خود برنج در است. اصبر الا حسد الحسود فان صبر قاتله کنار تاکل نفسها ان لم تجد ما تاکله. حسدی که چون آتش به خرمن وجود انسان می افتد و بیشه جان و جسم رو ویران می کند، هنگامی که به مهار آیات و بینات قرآن در می آید، عافیت جان می دهد و عافیت تن هم برمغان می آورد. نهمین عنوان رو قرآن شفابخشی یاد می کند از آیات و فلسفه نزول این کتاب مستطاب. حال انسانی که با همه طی این مراحل به کوی عافیت هم رسیده است، اما در ادامه مسیر ممکن است یه بیقراری ها، یه بی‌ثباتی های اون رو تهدید کند، یه لرزش هایی در دل و قدم در وجود انسان پیش بیاد. بالاخره قصه اون است که صد هزاران دام و دانه خدا، ما چو مرغان ضعیف و بینوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با مایی ندارم هیچ غم. ما کی من در زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. این وجود لرزان انسان تهدیدهای این چنینی دارد که موجب لرزش او و لغزش او در طی طریق به ادامه مسیر و رسیدن به قله باشد. لذا به عنوان آخرین نکته از فلسفه نزول در باب وحی الهی عرض می کنم، ثبات و قرار بخشی به دل و قدم در وجود انسان، استوار سازی انسان در ادامه مسیر بدون تشویش، بدون استراب، بدون دغدغه. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، بگو پیامبر نزله روح القدس من ربك بالحق، بگو روح القدس از ناحیه پروردگارت با تمام حقانیت این کتاب رو فرو فرستاده است. لیثبت الذین آمنوا، سبا تو قرار بر جان و دل و قدم و وجود اهل ایمان و مؤمنان وابسته به این کتاب فرود آید. صراحتا نزله روح القدس لیثبت، لام لام غایته، تا آنکه گام را استوار کند، دل را آرام کند، تثبیت به جان و دل انسان ببخشد. خب این یه آیه. حالا اگر بخوام آیاتی دیگه هم بگیم، میدونید که قرآن 4 اسم دارد و قریب 80 وصف داره در خودش، یعنی 80 وصف تو این کتاب داریم که توصیفات این کتاب است. اما قاعدتا محققان قرآن پژوهان اتفاق نظر رو دارن که 4 تا اسم اسم قرآن است. یکی از اون اسامی ذکره در کنار کتاب، در کتاب کنار قرآن، در کنار فرقان، ذکر و این 4 تا رو اسم میدونن به نوعی برای این کتاب الهی. یکی ذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این ذکر بودن هم از همان باب است که اشاره کردم. ما اگه دردهای عمده بشریت رو در طول تاریخ خلاصه کنیم، 2 کلمه میشه. یعنی تمام دردهای جامعه بشری دیروز و امروز 2 عنوان میشه، یکی جهل است، یکی نسیان و غفلت. هر آنچه بر سر آدمی میآید، یا از جهل اوست که بنده پیر مهانم که ز جهلم برهاند، یا غفلت ها و نسیان های بشر است. و مثل این که انبیاء الهی برای چیزی نیومدن جز برای 2 کار. انبیاء آمدن یا معلم باشند یا مذکر باشند، یا آمدن یزکیهم و یعلمهم یا انما انت مذکر. این 2 کار هستی پیامبران. با چه چیزی پیامبران این کار رو انجام دادن؟ با وحی. یعنی وحی 2 بال اصلی دارد، یکی تعلیم است، علم است، یکی تذکر است و ذکر است. تعلیم کجاست؟ جایی که نادانی و ناآگاهی است، کسی نشسته است، فصل مشترک آن است که زدودن جهل کند، ناآگاهی رو ببرد. معلم جهل رو از میان بر می‌دارد برای متعلم. اما جایی که انسان نسیان داره که جاهل نیست، ناسی که جاهل نیست. من میدانم اما به دانش و آگاهی خودم الان دسترسی ندارم. من نیاز به معلم ندارم، من نیاز به مذکر دارم. باید کسی بیاد منو به خودم بیاره، منو متذکر کنه. اینجا مذکر نیاز دارم که این لذا قرآن گاه در جایگاه علم می نشیند، گاه در جایگاه ذکر می نشیند. به همین خاطر این آیه شریفه را به عنوان حسن ختام عرض می کنم که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این آیه هم از این جنسه، یعنی از این جنس فلسفه نزولی که فرو می آید تا تفنن ادبی عرض می کنم خدمت دوستان. کشتی تو این امواج خروشان در حال تلاطم است عزیزان، داره بیقراری می کند این سفینه. شرایطی پیش میاد، لنگری میندازه، آرامش برقرار میشه. در کلام عرب میگن اطمئنت السفینه، سفینه مطمئن شد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این دل انسان در امواج خروشان زندگی، ناملایمات، ناهمواری ها، بیقراری ها می تپد. گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابان ها اسیر سرسر است. در حدیث دیگر آن دل را چنان کاب جوشد در میان قازغان. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. قرآن می آید که ثبات و قرار به دل بیقرار انسان ببخشد و جان او را به آرامشی برساند که قله‌های نهایی خلقت و کمال رو فتح کند. من یه مرور سریع عناوین رو خدمت دوستان عرض می کنم. بنابراین ماحصل سخن و نتیجه کلام این شد که قرآن 10 غایت برای وجود خودش مطرح میکند که اینا فلسفه نزول است. 1 انذار و بشارت، بیم و نوید است. 2 برون آوردن انسان از ظلمت و تاریکی هاست به تمام معانی اون. چهارم هدایتگری، پنجم دعوت به تفکر، تدبر، تعقل، ششم تذکر و بازگشت به خیشتن، هفتم تبیین حقایق و روشنگری، هشتم زدودن اختلافات، نهم شفا بخشی، دهم ثبات و قرار بخشی در جان و دل و قدم انسان. حالا با آنچه به عنوان مقدمه کوتاه نخستین عرض کردم محضرم بارک دوستان، باید تأملی بکنیم ببینیم ما به عنوان مخاطبان قرآن با این غایت نزول قرآن و این اهداف قرآن چه دخل و نسبتی داریم. آیا حقیقتاً ما به مقاصد قرآن و غایات قرآن نزدیکیم؟ انشاءالله فرو رفته در آن هستیم، برخوردار و بهره‌مند در آن هستیم، یا مانند آن بزرگ مرد گاه هم باید در پاره ای از زمانها گفت که رسم و آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است، یا گاه هم باید چنین گفت که خدای ناکرده مباد که هیچگاه در میان جامعه اسلامی این گونه باشد و بدین قرار. امیدوارم که خداوند سبحان در این فرصت مهیایی که در این عصر زمان عزیزان خداوند در اختیار ما و شما قرار داده است و میتوانیم به جد مشتاقانه در محضر قرآن باشیم و بهره ببریم و جانها به اهداف و مقاصد این کتاب الهی نزدیک کنیم، بتوانیم این اغتنام و فرصت کنیم و خداوند ارواح طیبه عالمان، شهیدان، امام شهیدان، اساتید حقدارانی که وجود اونها، اندیشه اونها، تلاش اونها و خون اونها موجب شد که ما بتوانیم بنشینیم بگوییم، عشق ورزی به قرآن کنیم، در سایه قرآن زندگی کنیم، خداوند ارواح طیبه همه آنان رو بر خوان گسترده قرآن و سید و ساجدین امشب میهمان بگرداند و توفیق بهره برداری فزونتر از ساحت قرآن رو به همه ما مرحمت بفرماید انشاءالله. از حوصله بزرگواران متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم.